الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عرض شد که چیزایی که بر محرم حرامه، حاجی وقتی محرم میشه عرض کردیم بیروی که از چیزایی که حرامه شکاره، حیوانات صحرایی، شکار صحرایی که وحشی باشد مگر در صورتی که ترس داشته باشد از آزار آن. بله، گرگی حمله کرده، حالا چند اتفاق میفته برای شما این مسئله. خوردن گوشت شکار چطوره؟ که آهو رو صید کرده، شکار کرده، میاره گوشتش، شما محرمی بخوری؟ جایز نیست. در حال احرام جایز نیست. خوردن گوشت شکار بر محرم حرام است، چه خودش شکار کند یا غیر خودش، چه محرم شکار کند یا غیر محرم. حتی اون که شکار کرده محرم نبوده، حالا میاره شما خوشت میاد، به به چه آهوی خوبی شکار کردی، کباب میکنی میخوری، حرومه. نباید در حال احرام حاجی که محرمه حتی نشون دادن شکارم نمیشه. یه شکاری داره از اونور میره، شما به شکارچی همچی میکنی، محرمی نشون میدی او. بله، همین کیگاهی ها که در امام زاده داود چشاشون چپه، میگن اینا امام زاده داود نشون دادن، چشاشون هم تو مونده. یه دهیه به نام کیگا، من دیدم اینا رو، چشاش تعجب واقعا از قصه ایست. میگن امام زاده وقتی به اینجا پناه برده، مخفی شده از ترس دشمن، دشمن اومده از اینا پرسیده که این آقا از اینجا کجا رفت. اینا با زبونشون نمیگن، هم با چشم اینجوری میکنن، چشم میمونه. اولادا نسلا بعد نسل همه چپن، من دیدمشون. چیز عجیبه واقعا، خیلی عجیبه ها. امامزاده رو در هزار سال پیش مثلا نشوندن اجداد اینا. حالا شکار هم همینطوره، اگه شما محرمی حالا در حال احرام خودت شکار نمی کنی، به شکارچی اینطوری می کنی، اشاره می کنی برو اون بر اونجا، داره آهو از اونجا میره، جایز نیست. پس نشون دادنم جایز نیست. اینا رو ممکنه بعضی ها مورد احتیاجشون باشه بفهمم. حالا اگر کسی محرم بود و یه آهو رو شکار کرد، این آهو در حکم میته است، نجسه، کسی نمیتونه اصلا اینو بخوره، مثل اینکه مرده است. بله، نوشته اگر محرمی صید را ذبح کند در حکم میته خواهد بود بنابر مشهور. بله، شکار دریایی مانعی ندارد، شما از دریا ماهی بگیری در حال احرام نوشته اب نداره. بله، همین مقدار کافیه، مسئله کافیه. حالا مسائل دیگه هم در اینجا هست، انشالله روز شنبه اگر زنده بودیم عرض کنیم. یه حدیث هر کی میخواد بگم یه صلواتی برسه. عن جعفر بن محمد صلی الله علیه و سلم، یه روایت، حالا روایت دیگه میخوام بگم، عن علی بن ابی طالب بنویسه، از امیرالمومنین در ذیل این آیه، ولا تنس نصیبک من الدنیا، نصیب خودت رو از دنیا فراموش نکن، تو بهره نصیب داری، سهم داری از این دنیا. مثل یه جا میری مهمونی تو دهاتا نصیب میدن، عروسی ها پرتقال و موز و شیرینی تو پاکت میریزن دم در بهتون میدن، میخواییم برین اینجا، اینجور نی. ولی دهاتا شهرستان ها نوان سهم میدن، سهمیه میدن. بله، رفیقت بهت میگه فراموش نکن سهمیت بگی برو، دست خالی از خونه بیرون نر. ولی اینجاها در شهر ما خودمون اگه بخوام اینو به زنا بگید، بعضی زنا میرن عروسی یه بخشم میبرن، کیسم میبرن، بار میکنن، می حرومه، چون صابخونه به اینا نداده. یه مسئله شهریه. قدیمی من یادم بعضی پیر زنا پرتقال موز، اون وقتی که پرتقال موز نبود، شیرنی آجیل اینا میریختن میبرد، اینا همه حرومه. ولی شهرستان و دهاتا خوبه، سهمیه میدن. رفیقت به شما میگه فراموش نکن دم در نصیبتو بگیره برو. حالا خدا در این حدیث هم امیرالمومنین سلام در ذیل این آیه، این آیه است، لا تنس نصیبه، که بهرت این آیه در سوره قصصه، اینجا پاورقی در معانی الاخبار آیه 77، لا ولا تنس نصیبه که من دنیا، نصیب تو فراموش نکن. وقت امام علیه السلام در ذیل این آیه میفرمه اون نصیب چیه، اون نصیبی که ما باید فراموش نکنیم و برداریم بریم چیه، میفرمونن لا تنس صحتک، سلامتی تو قدردانی کن، فراموش نکن. از این سلامتی اکثر بهره رو ببر. سلامتی پاشو سحر نماز شب بخون، سلامتی یاد اونا که تو مریض خونن بیاف که بیچاره چقدر ناله میکنن. و شما سلامتی شبا به این بلندی بازم پایه نمیشه پیش از من. نماز صبح هم باید با منجنیق بیدارش کنن، چی به درد میخوره؟ مخصوصا یه طلبه باشه که اصلا به درد آخوندی نمیخوره. طلبه که نماز شب نخونه بره دنبال کار. اگه میتونی نماز شب خون بشی میتونی آخونده به درد خور بشی. اگه نماز شب خون نیستی برو دنبال کار، برو دانشگاه دبیرستان و برو دنبال کار، طلبگی رها. اگه آخوندم بشی یه آخوند مفخور کلاشه. بله مردم، جز این که مردم رو بیدین کنی چی دیگه نیست. لا تنسا نصیب که من از دنیا حفظ کنی. در زیر این آیه امام علیه السلام، امام امیرالمومنین السلام فرمودن این آیه میخواد بگه چند چیز فراموش نکن. نصیب بده که چی بود؟ سلامتی. تا سلامتی رضای حدیث داره که رسول خدا فرمودن که اوله اقتنم خمس قبل خمس، به حدیث دیگر پنج چیز قبل از پنج چیز به عوازر فرمودن. یکی چیه؟ صحت کرد. جوانی رو غنیمت بشمار، عمر رو غنیمت بشمار، سلامتی رو غنیمت، سلامتی رو فراموش. دوم قوت کرد. قوه داری الان، آدم پیر که بشه دیگه حال نداره. حالا تا جوانی قوه داری از این قوت استفاده کن. اگه طلبه خوب درس بخون، بعد که دیگه سنت بالا بره نمیتونی. الان میتونی قرآن حفظ کنی، نهج البلاغه حفظ کنی، اما پیر که بشی دیگه نمیتونی. الان تا قوه داری یا الله. و فراغت، سوم فراغت، تا زن بچه نداری فراغت داری یا الله، برو دنبال کار. زن بچه که داشته باشی دیگه به درس اونجوری که باید نمیرسی. تا زن نداری، تا بچه نداری درس بخون. همچی که زن گرفتی دیگه نمیشه. یه روز زنت کسالت داره، یه روز نمیدونم بچه دار میشه، یه روز بچه مریضه، یه روز پول نداری، و آخرش هم از طلبگی میرن بعضی بیرون. بعضی ها که زود زن میگیرن یه سال که میمونن بعد از طلبگی میرن بیرون. لذا تا بتونین به این زودی ازدواج نکنید. قدیم تا مشتهد نمیشدن در نجف زن نمیگرفتن. علمای قدیم گفتن، حتی یه عالمی میگن کاغذ براش میومد نمیخون. در نجف تحصیل میکرد، نامه براش از شهرستان میومد، نامه رو نمیخون. میگه اگه نامه رو بخونم توش نوشته مادرت مرده، حواسم پرت میشه، از درس میفتم. همه رو قایم کرد. روزی که مشتهد شد کاغذها رو واکدی، پنج سال پیش مادرش مرده، دو سال پیش باباش مرده، یه سال پیش برادرش مرده، شش ماه پیش، که اگر اونا رو خونده بود مشتهد نشده بود. مثلا نامه ها رو نمیخوندن که نبادا به درسشون لطمه بخوره، اینقدر مقید علم بودن سابقا. بله آش منطقی بروجردی که الان قبرش در پیل دروازه غار مسجدی هست، اونجا قبرش هم اونجاست. امام جماعت اونجا که بعد از اونم آقای هرندی بود و خدا رحمه اونم فوت. آش منطقی بروجردی نجف بود سالها، بعد که اومد دید پدر مادرش مردن، خوابشون دید، پرسید چطور این؟ گفتن ناراحتیم، اینجا تو میخواستی طلبشی ما اجازه نمیدادیم، الان به ما میگن که چرا اجازه نمیدادی، نمیتونی جواب بدیم. به پدرتون بگید هر پدری که به شما میگه طلبه نشو، این در قیامت گیره. به منم میگفت نشو پدرم، اما من مرحوم آساسان تقلید میکردم. آساسان فرمود اجازه پدر شرط نی، راضی نباشه. کسی که میدونه اگه مولا بشه بعد از این به درد مردم میخوره، ولو پدرش هم راضی نباشه میتونه طلبش. اما اون پدر گیره در اون عالم. ولو پدر من راضی شد. این اواخر دیگه اگه بهش هم میگفتن این پدر فلانیه، بادی هم میکرد، یعنی خوشش میمد که بگن این پدر فلانیه، میاد به من اقتدام میکرد، وجوهات هم میداد. آخر دیگه اول ناراحت بود، میگفت تو طلب شدی من باید خرجت بدم، ندارم و توقع هم داشت من کار کنم به او کمک کنم، وضعش خوب نبود، ولی بعدها وضعش خوب شد، خونه ملکی پیدا کرد و وجوهات میداد، خوب شده بود. اما اگر خدای نکرده با حالتی میمرد که از من ناراضی بود، در قیامت گیر بود. پس پدرهایی که پسرشون میخواد طلب شه ناراضیان، اینا باید توبه کنن، باید راضی بشن. اگه راضی نشن بعد از مردن در اون عالم گرفتارن. اینه تو شرح حال یکی از کتابای آشمنطقی من دارم، سیر المناظر، اینی که گفتم صفحه آخر چاپ شده. سیر المناظر از کتابخونه داره طلبا بگیرید، اون صفحه آخرش آشرامتقی نوشته که من از بروجرد رفتم گلپایگان، سالها اصفهان، نجف، بعدا پدرم راضی نبود. بعد که آمدم پدرم اینا مرده بود، خوابش رو دیدم، گفتن ما گیریم. به ما میگن چرا پسرت میخواست طلبش؟ حالا چقدر آشرامتقی کتاب نوشته، اشراق، سیر المناظر. یکی از کارهایی که آشرامتقی کرد که آخوندی نکرد این بود، از نجف که اومد از شمرون شروع کرد تو دروازه‌قار، میرفت تو مسجد خرابه ها وای میساد نماز، الله اکبر، مریدا جمعیت میامد، مسجد قالی، چراغ فلان، یا واگذار میکرد به یکی دیگه، میرفت اون پایین مسجد خرابه پیدا میشه اونجا رو آباد میکرد. من بازش سعادتش رو یادمه، قبلی ها شدم من مسجد بازش سعادتش آباد کرد، داد به کسی رفت دروازه‌قار. من این دروازه‌قار هم آباد کرد. یکی از شاگرداش هم که کلایی بود، آقای هرندی، که پسرش هم حالا یه پستی داره، آقای هرندی معروفه، اون آقای هرندی از مقدسین بود، کاسب بود اما از روحانی ها نورانی تر بود. این شاگرد آشرامتقی بود، سالها دروازه‌قار نبود. قبر آشرامتقی هم تو همون مسجد مقبره داره، یه وقت برید دروازه‌قار سر قبر آشرامتقی فاتحه بخونید، کتاباش هم بخرید، سیر المنازل، اشراط، کتابای دیگه. اینم طلبه هایی که پدراشون ناراضی هن. پس چند چیز رو امیرالمؤمنین می فرماید، این لا تنس نصیبک، مقصود نصیب دنیا یکی چی بود؟ سلامتی. این یه نصیبیست به ما خود، اگه ما مریض بودیم الان میتونیم یه بیان. بله. دوم قوتک، قوه داریم، اگه قوه نداشتیم نمیتونیم. سوم فراغک، در بچه شما ندارین چقدر راحتی، راحت راحت. شبابک، جوانی، به جوانی چقدر خوبه جوانی. آدم پیر که بشه دیگه حال نداره، تا جوانی، تا که دستت میرسد کاری بکن. یکم نشاطک، نشاط، الان شما قصد نشاط بکنید، یکی از چیزایی که مردم نمیدونن قصد نشاطه، هر وقت همون میرین قصد توبه بکنید، یه قصد بکنید به چند نیت، نشاط، روز جمعه مگه هست، جمعه، نشاط، توبه، توبه کنید از گناهانتون. قصد توبه داریم، قصد نشاط داریم، قصد جمعه. حالا اگر کسی جنوب هم هم صبح جمعه که میره قصد جنابت بکنه، همون یه قصد رو میکنه، اونا رو هم نیت میکنه، سر گردن رو قصد جنابت بیرون میارم و قصد جمعه و نشاط، و اگه دست به مردم زده قصد میت، قصد مست میت، یکی هم قصد توبه، یه قصد میکنی بر چند تا نیت میکنه. زن هم اگه ناپاکن قصد ناپاکیشون هم نیت میکنن، اب نداره. حالا اگر یکی از اینا یادش رفت، روز جمعه بود یادش رفت قصد جمعه کنه، قصد جنابت کرد، این آیا قصد جمعه کرده یا نکرده؟ آقای بورژری میفرمایند نه، ولی بعضی میگن آره، چو صد آمد 90 هم پیش ما. آقای بورژری میفرمایند با تمام قصدا رو نیت کنه، اگر توجه نداشته که امروز جمعه است، قصد جنابت کرده ولی نیت جمعه نکرده، ثواب قصد جمعه نداره. اگه میخواد قصد جمعه کنه یه دیگه بره همون. این اختلافیه، به رساله مرجعتون مراجعه کنید، ببینید مرجع شما هم مثل آقای بورژردیه مثل دیگرانه. دیگران میگن نه. وقتی این یه تالی فاسد در گوش، یه مسئله یاد آمد، زنایی که بچه سقط میکنن، بچهشون مرده، این بچه که میاد، بچه مرده به تن و تماس میگیره با بچه، این زن قصد مسلمیت برش واجبه. مسئله هم نمیدونسته، قصد مسلمیت نکرد، 10 سال هم از این قصه گذشته، نمازش چطوره؟ اگر فتوای مرجعش این باشه، همون قصه حیض و قصه جنابت که کرده، قصه مسمیت هم شده، نمازش درست. اما اگر فتوا بده یه مرجعی که نه، اون رو چون نیت نکرده، 10 سال نمازش رو قضا کنه. خیلی ها، تکرار میکنم، ببینید یه زنی بچه سخت کرده، 10 سال قبل، 5 سال قبل این بچه مرده بوده، ازش کم ماده بیرون، تیکه تیکه کردن دکترها، بچه مرده رو آوردن. خب این مرده به تر و پای این زنه خورده، این زنه باید قصد مسلم، اگه مسئله بلد بود قصد مسلمیت کرده بود راه، اما اگه مسئله نمیدونسته نکرده، حالا تازه من که گفتم فهمیده، پخش میشه، حالا ممکنه خیلی ها بفهمن، این باید به رساله مرجعش مره. قصد مسلمیت نیت نکرده، قصد جنابت کرده، قصد حیض کرده، قصد جمعه کرده، اما مسلمیت نیت نکرده، به فتوای بعضی اب نداره، وقتی که قصد جنابت کرد قصد مسلمیت هم شده. ولی اگر مرجعش مثل آقای بروجردی بوده، فرمودن یه قصد که میکنه، اون قصدهای دیگر هم با دونه دونه متوجه باشه، نیت کنه، این قصد مسلمیت نکرده باید نمازای چند سالشو قضا کنه. خیلی دقیقه این که میگن با تقلید کرد از مشتهد، برای همینه اگه تقلید نکنی گرفتار میشی. باید مسائل مرجعتون رو بدونید، رساله داشته باشید، شبیه یه صفحه برای زن و بچه تون رساله بخونید، زن و بچه تون به مسائل آشنا بشن. مسئول زن و بچه ما هستیم، نه فقط مسئول خودمون هستیم. باید زن و بچه تون هم جهنمی نشن اگه مسئله بهشون یاد ندی، احکام یاد ندی، قرآن یاد ندی، اونام بی بهره باشن از مسائل. در قیامت ما گرفتاریم. قو انفسکم و اهلیکم نارا، آیه قرآن میگه هم خودتو هم زن بچه‌تو از آتش حفظ کن. بسه دیگه، نشاط که انتت رو و به هل آخره، این پنج چیز، با این پنج چیز دنبال آخرت برو، با جوانی با سلامتی دنبال آخرت برو، با قوه دنبال آخرت برو، فراق دنبال آخرت برو، جوانی دنبال آخرت برو، موقعی که با نشاطی دنبال آخرت برو. خدای به همه ما توفیق بده به این حدیث عمل کنیم، از سلامتیمون حد اکثر استفاده، قوت، فراغت، جوانی، نشاط. خدایا گرفتاری مسلمین اصلاح فرما. و صلی الله علی محمد.